أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث بعدی ما بحث اوامر است. در بحث اوامر که باز بحث از در حقیقت اولین بحث از مباحث اصلی اصول است بعد از بحث‌های مقدماتی، اگر بحث‌های قبلی را از بحث‌های مقدماتی قرار بدهیم، اولین بحثی که بحث از ادله لفظی است در حقیقت، مباحث الفاظ است، ادله الفاظی که جنبه کلیت و عنصر مشترک بودن دارد در فقه، یکی اوامر است، یکی نواهی است، یکی مفاهیم است، یکی عموم و خصوص است، مطلق و تقید است، که اینها مباحث الفاظ علم اصول است. و ضمن مسائل خود اصول هستند، چون ضابطه اصولیت مسئله در اینها جاری است. اینها در طریق استنباط حکم فرعی قرار میگیرند و خاص به یک باب خاصی هم نیستند، مشترکند، سیالند در فقه. اینها مشخصه های اصولی بودن یک مسئله بود. و در حقیقت بحث از دلیلیت ادله لفظی هم دلالت دارن بر اون معانی که ادعا شده است در فقه و در اصول یا نه. حالا در رابطه با امر که اولین بحث است، مسئله اوامر، در جهات مختلفی در رابطه با دلالت امر اوامر بحث شده است. ابتدا بحث تقسیم کردن به دو بخش، ماده امر یعنی همزه و میم و را امر، و اینکه کلمه امر که اسم است، مصدر است مثلا یا اسم است، این معناش چیست و آیا دال بر وجوب هست. میگیم امر فلانو ان الله یامرکم بالکذا بالعدل والاحسان، این ظاهر در وجوب است یا نه. یه بحثم صیغه امر است، هیئت است در حقیقت و معناش معنای حرفی است، اسم نیست. افعل مثلا امر، صیغه امر حاضر یا امر غائب، لیفعل، بحث در مدلول اون صیغ امر است. در ماده امر بحث شده است باز در جهاتی. یک جهت خود معنای این ماده است، کلمه امر چه معنی در لغت عرب برای در لغت برای چه معنایی بحث شده است. معانی مختلفی را در استعمالات کلمه امر ما می‌بینیم. هم امر به معنای طلب از غیر آمده است، ازش ممکنه تعبیر بشه به طلب تشریعی، یعنی دستور دادن به غیر، فرمان، به این معنا آمده است. امر فلانون ان الله یامر بالعدل، یعنی دستور میدهد، فرمان میدهد که این کار بشود، عدل انجام بگیرد، احسان شود. و هم به معانی دیگری زیاد آمده است، معانی زیادی را ذکر کردن، فعل و شأن و فعل عجیب و فعل مهم و غرض و جئت الامر کذا، غرض کذا، معانی زیادی را ذکر کردن که خب مشخص از همه این 17 معنا را که در لغت استعمال شده است کلمه امر در اونها، در به همه این معانی نمیشود، همه اینا معانی مستقل و هر کدام معنای حقیقی باشد و لفظ مشترک بین این همه معنا باشد. ولذا اصولیون و شاید خیلی دیگر از ادبا هم در مقام جمع کردن این معانی و ارجاع این معانی به یک معنا یا دو معنا آمده است قرار گرفتن و در این مقام وارد شدن و دو نوع توحید و تقریب معانی شکل گرفته است. دو مسلک اینجا ظاهر شده است، یه مسلک صاحب فصول و صاحب کفایه است که معانی غیر طلبی را غیر از همون طلب که به بنای دستور و فرمان است اون رو یه معنا مستقل حساب کردن، بقیه معانی شأن و مثلا غرض و فعل و فعل عجیب و اینا رو سعی کردن به یه معنا برگردونن، یعنی معانی غیر طلبی برگشته بشه به یه معنای جامعی که مشترک معنوی باشد و این موارد از مصادیق اون باشن در حقیقت. و خود معنای موضوع الله یه معناست، یک مسلک. یه مسلک هم پاره از این فراتر گذاشته است، گفته است این دوتا معنا هم باز قابل ارجاع به یک معناست، که ما کلن بگیم برای ماده امر در لغت میشه یه معنا نبوده. و این کار را هم، این سعی را هم مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه و مرحوم میرزا دنبال کردن. پس در اینجا دوتا مشرب یا دوتا مسلک شکل گرفته است در توحید این معانی. صاحب فصول اون معانی دیگر را همه را برگردونده است به شأن. مثلا بگیم امر فلانه مستقیم، یعنی شأن هم مستقیم. حالا مقصود از شأن اون حال، و در کلمات دیگران هم آمده است به معنای حال یا وضع فلان، حال فلان. حالا اینشون برگردونده است به این معنا. مرحوم صاحب کفایه هم گفته است نه، شأنم نیست، شأنم از قرینه استفاده می شود یا از باب مصداق، از درون مصداق شأنیت استفاده می شود، نه اینکه کلمه امر دال بر شأن است. ایشون برگردونده است کل اون معانی دیگر را توسعه بیشتری داده است به یه معنای جامعی به نحو مشترک معنوی که اونا مصادیقش میشن در حقیقت. اون خصوصیت های دیگه غرض و شأن و اینا از قرائن و توالی دیگر استفاده می شود، جئتو لامر کذا یعنی لغرض، از لام استفاده غرضیت می شود. شأن مثلا امر فلانه از اضافهش به فلان، مثلا که وضعش ببینیم چطور مستقیمه یا نه، حالش چگونه است، از قرائن دیگه استفاده می شود. و الا معنای امر در اون استعمارات غیر طلبی عبارت از شیء است، امرون یعنی شیء، اون برگشت داده به معنای شیء. و بلیزا اشکال هم شده است برای مصاحب کفایه که این مفهوم شیء خیلی مفهوم وسیعی است و بر همه چیز صادق مفهوم شیء، بر جواهر، اعراض، احداث، حادثه، واقعه، عرض، حال. این که مفهوم امر اون معنای غیر طلبیش اگه یه معنای مستقلی باشد اینقدر وسیع نیست. مثلا بر ذوات گفته میشه اطلاق شیء نمیشه، اطلاق شیء میشه ولی اطلاق امر نمیشه. ممکنیم بگیم زیدون امرو، ولی گفته میشه زیدون شیء، اون زیدون شیء من الاشیاء درسته، ولی زیدون امرو این عرفیت ندارد، این اطلاق اسمار میشه به معنای شیء نیست. و از این قبیل نقض‌ها شده است که این مفهوم شیء اینقدر وسیع نیست که امر به معنای غیر طلبی در اونها کار گرفته بشه. از یک از مفهوم شیء است. وقت درباره این ازیق بوده این زیغش چیه؟ که انه اصل این که مفهوم امر ازیق از مفهوم شیعه مرادفه با مفهوم شیعه نیست، مورد شاید تسالم اصولیون قرار گرفته است بعد از صاحب کفایه. ولی این مفهوم ازیق از شیعه چیه؟ در این هم باز اختلاف شده است. برخی مثل مرحوم صاحب حاشیه بر کفایه مرحوم محقق اصفهانی ایشون فرموده است به معنای فعل است، یعنی اون شیئی که فعل باشد، واقعه باشد، حادثه باشد. این خصوصیت مثلا ایشون اضافه کرد مطلق شیء نیست، بلکه بر زواد صادق نیست، چون اونا حادثه نیستن، واقعه نیستن، حدث نیستن، فعل نیستن. که این هم باز مورد اشکال قرار گرفته است. مرحوم شهید صد می‌فرماید برای اینکه از واقع و حدث یا فعل اوسع است. اگر بخواییم ما منحصرش کنیم بر خصوص شیئی که فعل باشد، شیئی که حادثه باشد، واقعه باشد، اطلاق امر در جاهایی ما می‌بینیم درست است، به همین معنای غیر طلبی، معنای جامدش به اصطلاح غیر طلبیش، ولی حادثه نیست، واقعه نیست، فعل نیست. مثلا میگیم شریک الباری امر محال، شریک الباری که فعل نیست. یا مثلا میگیم النارف الشتاء امر لازم مفید و امر، و آتش میگیم آتش در زمستان امر مفیدی است. اینجا اگر به معنای حادثه بود، اینجا ذاته، در حقیقت نار جنس ذات طبیعت فعل نیست، حادثه نیست، یا شریک الباری. و اینکه این استعمار، استعمار عرفی صحیح هم هست. نمیتونیم بگیم شریک الباری واقعتون، اصلا فرض کنید که واقع نمیشه، واقعتون محال، اگه واقع باشه که دیگه محال معنی نداره، اصلا فعل نیست، واقعه نیست. ایشون استظهار میکند این مطلب را که در امر به معنای غیر طلبیش، اون معنای جامدش، مطلق شیء نیست. این درست، اصل اشکال محقق اصفهانی و شاید دیگران هم بر ساکه‌هایی که مطلق مفهوم شیء نیست، هم اون معنای دومش که غیر معنای جامده است، اصل این مطلب اشکال درسته، ولی اون خصوصیت را ایشون اینجوری میفرماید، در این که اون زیری که در مفهوم امر نسبت به شیء هست اینه که امر اطلاق می شود در اون مواردی که منظور از اون شیء خصوصیت باشد. حالا این خصوصیت ممکنه فعلیت باشد، این امر حدثی باشد، ممکنه یک نسبت خاصه ای باشد، ممکنه یک حال باشد، این حال هم که آمده است در کلمات یا شعر، در کلمات صاحب فصول و در کلمات بعضی از لغویون هم آمده است کلمه حال. حالا مثلا امروهو مستقیم، امرو زیدن لمریب، امروهو مریب، یعنی حالش مریبه، وضعهو مریب، به معنای حال و وضع. بالاخره در امر این اقصد است که به تعبیر شهید صدر مطلق شیء نیست. و به معنای مطلق شیء که بر ذات هم صادق باشه نیست، بلکه بر ذاتی که هیچ خصوصیتی درش عکس نشده، لحاظ نه حال، وضع، فعل، هیچی نشه، اطلاق امر مستهجن لغویه. زیدون امرون گفته نمیشه، بلکه حتی النارو امرون هم گفته نمیشه، الانسانو امرون، اینم مستهجنه. ولی وقتی یک خصوصیتی درش عکس کنیم، بگیم النارو فشتا امرون، این قید به فشتا رو که آوردید، یعنی که انهو این خصوصیت، این که این ذاتی که در این وقت قرار بگیره در زمستان، این حیثیت شبه حدثی است، اینجور حیثیتی است که خصوصیت بهش میده، وضعش نشون میده، وضع آتش در زمستان، نه مطلق آتش، میشه یک وضع، میشه یک حال، میشه یک خصوصیت. یه اینجور چیزی در مفهوم امر عقد شده است که از یخ کرده اون رو از شیء و به معنای مطلق شیء نیست، و به همین نکته است که بر ذوات بدون اخذ هیچ خصوصیتی در اون ذات اطلاق نمیشه، مگر به اون ذات یک قیدی بزنید که اون تقید خودش میشه یک خصوصیتی، حال، حال اون ذات. و همیشه میگفت امرو ناری که در زمستان قرار بگیرد، این خصوصیتی که حالش در زمستانه، وضعش در زمستانه، میشه امرو. بنابراین یه اینچنین قیدی رو ایشون قائل است که بعید هم نیست در عرفی و وجدان و تبادل عرفی همینجور باشه که ایشون میگن. مطلق شیء نیست، خصوص وقوع و حادثه و این هم نیست، یا فعل اوسه از فعل است، از یک از شیء است. شیئی که دارای یک وضع و خصوصیتی داشته باشه، دارای یک خصوصیت از ناحیه فعلیتش باشه، فعلی لحاظ شده باشه، یا از ناحیه تقید به قیدی باشه، حالی باشه، وضعی باشه. خب این بالاخره یک بحث که اون معانی متعدد را غیر معنای طلب را که 7-8 تا معنا ذکر کردن، اینا برگشته به یه معنا کند. اصل این مطلب هم درسته، اینقدر این مشترکت بین 10 معنا نیست، بلکه به احتمال قوی یه معناست. حالا او یا شأن است به تعبیر معلوم صاف فصول، یا شیء است به تعبیر صاف کفایه، یا شیء یا واقع و فعل است به تعبیر معلوم صاحب حاشیه، یا شیء که دارای خصوصیت است به تعبیر شهید صدر. اینا تعبیرات مختلفی است، بالاخره مقصود اینه که به یه معنا ارجاع داده میشه، اون معانی غیر معنای طلب. عمده اون بحث دوم است که مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم مسلک دوم پاره فراتر گذاشتن اصحاب این مسلک، مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم میرزا، سعی کردن بگن این دو معنا هم باز به یه معنا برمیگرده، که این البته اجمالا خلاف وجدان اولی ماست و خلاف دو شاهدم بر تعدد معنا و اینکه این دو معنا مستقلن و امر در لغت عرب مشترک است بین به نحو اشتراک لفظی بین دو معنای مستقل از هم، یکی طلب، اونم نه هر طلبی، طلب از غیر یعنی فرمان دستور، و الا طلب خود انسان که سعی کند به چیزی برسد، طلب تکوینی به اصطلاح، این نمیگن امر. من وقتی طالب علم، یطلب العلم، نمیگن یأمر العلم، به طلب علم کسی که برای خودش میره دنبال تحصیل علم بهش نمیگن این امر، امر این امر نیست، امر به معنای طلب، بلکه وقتی از دیگری بخواهد که عالم شود اون میشه امر، امر او به ان یتعلم، امر او به تحصیل العلم. پس معنای طلب هم خصوص طلب از غیر است، این معنای اول، و این معنای مبایلی است لغتاً و عرفاً با معنای شیء یا شیء با خصوصیت یا فعل یا شأن، اون معنای جامدی است، این معنای دیگری است، پس مشترک لفظی است بین دو معنا. دو تا شاهد هم برای این میارن، یکی اینکه این مشتق است، اشتقاق ازش گرفته می شود، معنای اول که امر کردن، دیگری است فعل امر کردن، فعل طلب است که فعل من الافعال اشتقاقات داره، یعنی حدث اون امر یامر و آمر و مامور و این مشتقات از این معنای اول در لغت هست، با اینکه معنای دوم معنای جامدی است، شأن یا شیء معنای جامدی است، قابل اشتقاق نیست، حدث نیست، فعل نیست که ازش اشتقاقات فعلی و اسمی انجام بگیر، اونجا دیگه آمر و مأمور و اینا به معنای اشیاء شیء نیست دیگه، چون شیء معنای جامد قابل اشتقاق نیست. خود همین دلیل بر تعدد معناست، چون معنای جامد با معنای مشتق دو معناست، یه معنا نیست، این معنا حدثی است، اون معنا مشتق نیست، جامد است. این یک شاهد. شاهد دوم هم صيغه جمع این هاست، در لغت عرب ما می‌بینیم امری که به معنای طلب کردن از دیگری است، معنای دستور از جمعش میشه اوامر، جمع امر اوامره، ولی اون امری که به معنای شأن یا شیء است، یا شیء مثلا خاص هست یا فرق، جمعش امور است. اونجا میگید امور، هذا امرون و هذه امورون، نمیگید اوامر، اوامر اونجا غلط است، مجموعه چند شیء رو وقت جمع کنید بشه بگید امور، فهاهنا امورون، بگید فهاهنا اوامرون غلط. همچنین امور در جمع معنای اول هم غلطه، دستورهای متعددی کسی بدهد بگن اینا امورون، غلطه، اوامرون. گرچه بعضی ها سعی کردن ادعا کنن که نه امورم درسته، ولی وجدان ما میگه غلطه. انما مثلا اوامر الله رو بگیم امور الله، این وجدان عرفی اینه غلط میتونه، نه درست بده. بعضی ها گفتن اوامر مثلا جمع آمره است، یعنی صیغه، اون صیغه ای که آمر است. اینجوری نیست، اوامر فوائد صیغه جمع خود امره، مثل نواهی که جمع نهیه، نه صیغه نهی. و امورم اونجا غلطه، کسی بگه آدگی اوامر امور الله یعنی اوامر امور الشریعه، یعنی اوامر الشریعه. چرا امورش یعنی اشیایی که در شریعت آمده است، به معنی شی درست، یا هم به معنای اوضاعی که در شریعت آمده است، به همون معنای جامد. پس بنابراین این دو تا شاهد یا دو تا خصوصیت ادبی هم دلیل بر اون وجدان ساده ماست که ابتداعا انسان وقتی نگاه میکنه کلمه امر به معنای دستور و امر به معنای شیء یا شیء با خصوصیت با میبینه این دوتا دوتا معنای جدای از هم هستن، هم وجدان و تبادر و عرفی اینه بون میگه، هم این دوتا شاهد قرینه هم یادن شاهدن بر این که اون معنا معنای اشتقاقی است، ازش مشتقات شکل میگیره، فعل و فاعل و مفعول و اسم مفعول و اسم. این معنای دوم معنای جامدی است، اون اشتقاقات درش جاری نیست، جمع اونم اوامره، جمع اینم اموره در لغت عرب. پس هم تعدد صیغه جمع و اختصاص هر کدام به یکی از این دو معنا دلیل بر اشتراک لفظی میشه، هم اشتقاقات از یه معنا و عدم اشتقاق از معنای دیگر باز دلیل بر تعدد معنا میشه. ولی خب محقق اصفهانی و همچنین مرحوم میرزا سعی کردن این در عین اینکه خود توجه به اینم داشتن دو تا شاهد، اینا رو برگردونن بگن در عین حال اینا یه میشه ارجاعش داد به یه معنا، البته با یه مقدار سریشو می حرفا رو زدن که خودشون هم قبول دارن که اینو عنایتی درش هست. مرحوم میرزا سعی کرده است بگوید این معنای طلبی رو برگردوند به معنای غیر طلبی، و اینکه اون معنای طلب از غیر که گفته شده امر، این از برای به این جهته که اونم مصداقی از مصادیق همون شیئون لحول، مثلا مصداقی از مصادیق حادثه است، واقع است، چون در اون معنای دومشون بحث شیء مطلق را قبول نکرد، مقیدش کرد به مثلا نکون حادثتن واقعتن اون شیء، خصوصیت وقوع و حدوث رو درش اخذ کرد. وقت میزنه داره این که اونم یه واقعه ایست دیگه برای خودش، امر به معنای طلب از غیر این یه واقعه ایست. پس از باب این که اون واقعه از گفته شده از امرو امرهو و امرو امره، یعنی این خودش یه حادثتون، چون حادثه است اسمش شده امر. البته این به این شکل که قابل قبول نیست به این ترتیب، چون خب تنها امر از غیر که تنها واقعه نیست، طلب از غیر تنها واقعه نیست، طلب از خود انسان جایی که خودش هم چیزی رو طلب میکنه اونم واقعه تو. چرا به اون نمیگن امر؟ چرا تخصیص داده شد به امر از غیر، طلب از غیر، نه طلب از خود، نه طلبی که خود انسان سعی کند و طالب اون چه باشه؟ چرا اونجا اطلاق امر نشده است؟ و اینکه تخصیصشون قبول دارد که امر مخصوص است به طلب از دیگری یا طلب تشریعی به تعبیر اصولی، نه طلب تکوینی. علاوه بر اینکه امر به معنای طلب ذات الاضافه است به متعلقش، و اینکه امر به معنای واقعه ذات الاضافه به فعل نیست، مثلا میگید امر به صلاح یا امرون به صلاح، امرون به صوم، نمیگید واقعتون به صوم. واقعه اون خود شیء واقع شده است دیگه، تعلق به فعل پیدا نمیکنه. و خود مشتق بودن چگونه وقت اگیم به عنوان واقعه اونجا چطور شد؟ این واقعه در اصلش مشتق نیست، معنای اصلیش، ولی وقتی بر او صدق کرد از باب این که اونم واقعه تو اونجا شد مشتق، اشتقاقش قابل تفسیر نیست. اگه این به همون معنا باشه پس معنا میشه اون معنا معنای اشتقاقی است، اینجا چون قابل اشتقاق شده چرا در اصلش قابل اشتقاق نیست؟ بنابراین این قابل قبول نیست. مرحوم اصفهانی عکس این کار کرده است، ایشون فرموده است برای اینکه ما میتونیم معنای غیر طلبی رو برگردونیم به معنای طلبی، یعنی بگیم امر به همون وضع شده برای طلب از غیر، برای طلب و طلب از غیر که معنای اشتقاقی هم دارد، یه فعلی است انسان دستور بدهد به دیگری، اینو میگن امر. این معنای امر اطلاقش بر ما بر اون جوامع در اونجا میگیم امر فلان امر فلان، تعجبین من امر الله ان يسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. این امر اونجا به همین از همین معنای اول استفاده شده است و اخذ شده است، ولی به این ترتیب که چون امر به معنای دستور به معنای طلب تشریعی یه متعلقی دارد، متعلقش هم همیشه افعال و به اصطلاح زواد ذات مطلق نیستن، یا فعل یا هیئت یا وضع حال، امر به حال میکنه که همون خصوصیت است که در مفهوم امر گفتیم اخذ شده است، برای شیء مطلق نیست و همین جهت بر زواد صادر نیست. چون اون طلب و دستور و طلب از غیر متعلق به فعل و امثال فعل و حادثه و اینا قرار میگیره، ولذا اطلاق بر افعال شده است، بر حوادث شده است، بر فعل با اهمیت مثلا شده است، بر وضع شده است، چون اون وضع متعلق امر ممکنه قرار بگیره. که انهو امری که در لغت وضع شده بود برای طلب از غیر شیعی را، دستور به شیعی، اطلاق میشه بر اون متعلقش هم، چون هر دستوری متعلق داره، فعلی یا وضعی امری خصوصیتی متعلق میشه بهشون دستور، بر متعلق هم اطلاق امر شده است. که انه به معنای مأمور، اون چیزی که متعلق به الامر، مأمورون به، مأمورون به، متعلق طلب، مطلب، مقصد، اونی که آمر قصد او رو دارد و امر به او کرده است. که انه در اون موارد شیء امر به معنای مطلب است. میگیم مثلا شریک الباری امرون محال، یعنی مطلبون محال، مطلب را کسی طلب کنه ایره رو در مقام احتجاج، این محال است. این گونه برگشت داده است به یه معنا که چون امر همیشه ذات الاضافه است به معنای دستور، مأمورون به دارد، مأمورون بهش هم افعال است و اشباه افعال، یه چیزیست که بس فعل باشه، وضع باشه، حالی باشه که انجام بگیره، اون قابل تحقق و انجام دادن باشه. خب پس هر فعلی میشه مطلب متعلق امر قرار بگیره. این شأنیت این که فعل و وضع و شأن میتونه متعلق طلب قرار بگیره، این شأنیت سبب شده است که بهش اطلاق امر بشه، یعنی توسعه دادن. امر فعلی ممکنه نباشه به این شکل، ولی چون شأنیت داره، صلاحیت داره که متعلق امر قرار بگیره، همین مقدار کافی است که به او اطلاق امر کنن و این شده یه معنای دیگری. ولی این معنا مشتقه و برگرفته از اون معنای اول است که همون طلبه، ولی با این نگاه یا با این لحاظ دیگه شده یک جامد، شده یه معنای جامدی که عبارت از اون شیعی است که شأنیت دارد که متعلق دستور و امر قرار بگیرد، که فعل باشه، توسعش هم دادیم به وضع و شأن و اینا هم شامل میشه، فعل یا خصوصیت که قابل ذات مطلق نباشه، که قابل تعلق امر نیست. شأنیت هم عوض فعلیت درش توسعه بدیم بگیریم میشه معنای دوم امر. و این نحوشون برگشت دادن به یک معنی که اصلش اونه ولی از او اخصول، شبیه مثلا فرق بین مصدر و اسم مصدر. چطور میگیم وضوع به معنای اون حالتی که حاصل میشه از عمل وضوع، حدث وضوع، این یه معنای دیگری نیست، همون معناست ولی لحاظ شده به عنوان شیئون حاصلون، به این عنوان لحاظ میشه. اینه مقصود از ارجاع، نه اینکه بگیم هر دو یک مفهومه، نه دو مفهومه، ولی این مفهوم دوم از مفهوم اول عقص شده با یه تغییری درش، با یک اضافه و عقص خصوصیتی درش. اینه مقصود ایشون از این ارجاع این به اون معنای غیر طلبی به طلبی، نه اینکه واقعا این دوتا یه معنا بشه. ولی از اشکال به اینکه اینا خب حالا باز جمعش چرا دوتا شد، صیغه جمع فرق کرد، میگه اینا قابل قبوله، اون مشتق هست این مشتق نیست، چون اون در معنای حدثی خودش مشتقه. اینجا مثل مصدر و اسم مصدر، معنای مصدر مشتقه، معنای اسم مصدر اشتقاق نداره. میشه با اینکه این معنای اسم مصدر اشتراک لفظی به اون معنا نیست، این از مناسبات هم معنای اول درش این شکل لحاظ میشه به عنوان شیئی که در خارج متحققه، از اون حالات اشتباقی بیاد بیرون که انهو میشه جامد، مثل موجود میشه، نه مثل حدث، مثل ذات میشه با این نگاه، نه مثل حدث قابل اشتباق باشه. جمعش هم عوض شده، چه اشکال داره؟ این حالات که لحاظش عوض شد، جمعش هم در لغت عوض کردن، یه جمع صیغه جمع مختص به این لحاظ دوم قرار دادن، یه صیغه جمع هم مختص به لحاظ اول. چون میخواد این چنین ادعایی رو بکنه که این ادعا با این تعبیری که حالا ما تفسیری که ما کردیم برای مطلب ایشون قابل قبول ثبوتن، ولی اثباتن انسان حس میکنه که این گونه نیست. یعنی ما درش هم رو عرض کردیم سیرشم هست، یه عنایتی درش هست، یعنی انسان در اطلاق وضوع بر اون اسم مصدر اونجا خیلی روشنه که این همون معنای وضوع است، ولی لحاظ شده به عنوان یه شیئی که در خارج متحقق شده و حالا یه حالتی ایجاد شده در طول انجام اون حدث اون فعل. یه وقت به شکل فعل از بهش نگاه میکنیم میشه مصدر، یه وقت به شکل نتیجه فعل بهش نگاه میکنیم میشه اسم مصدر، ولی نتیجه همونه. اونجا این ارجاع این به اون، یعنی گرفته شدن معنای اسم مصدر از مصدر قابل قبوله، ولی اینجا اینجوری نیست. وجدان عرفی شاید این قبول نکنه که اطلاق امر به معنای غیر طلبی درش لحاظ بشه که حالا طلبی شده و این مطلوب شده و بعدم بگیم این مطلوب فعلی که نشده، مطلوب شعنی و صلاحیت دارد این، چون مثلا وضع است، فعل است، خصوصیت درش هست، مطلق ذات نیست، شیئی که امری بهش متعلق بشه این لحاظ بشه و هم اینجور خصوصیت ها. اینجا واقعا عرف، یعنی وجدان عرفی ما این خصوصیت رو لحاظ نمی کنه در اطلاق امر. وقتی میگیم خصوصا در جایی که اطلاق بر ذوات میشه به لحاظ خصوصیتی، وقتی میگیم النارف شتا امر مفیدون یا شریک الباری امر محالون، از اینجور چیزا که میگیم واقعا، یا قول الروح مثلا من امر ربی، این روح رو خود روح رو امر خدا قرار ده، اون روح که بهش امر متعلق نمیشه، شیئون ذاتون، اینجور جاها نه معنای طلب از غیر و امثال این ها لحاظ شده درش و نه به اصطلاح شأنیت و این حرفا. واقعا وجدان شاید اینو قبول نکنه که اینا دو معنی، این معنای دوم عبارت از مثلا اون نتیجه اون به مناسبت معنای اوله، ولی اون مناسبت تعلق طلب به متعلقش به مأمورون بهش و شأنیت رو هم بگیریم از فعلیت رو لغو کنیم توسعه بدیم، بگیم فعلی که بشود متعلق امر قرار بگیرد فی نفسه، اینه بهش میگن امر. و بنابراین همون چیزی که در مطلب اینه که اکثر ادبا و اصولیون قبول کردن که مشترک لفظی است امر بین معنای طلبی که معنای حدثی اشتقاقی است و بین معنای غیر طلبی که معنای جامد است. معانی غیر طلبی رو برگردوندن به معنا، اون حرف درستی است، اون حرف قابل قبوله که کار صاحب کفایه و دیگران باشه، اما دیگه بیام این معنا رو بگیم از اون مشتق شده است، مثل مصدر و اسم مصدر است، واقعا این خلاف وجدان عرفی است. این بحث اول که حالا بحث خیلی مهمی هم نبود، مهم ابحاث آینده است که دلالت امر بر وجوب و اخذ استعلاء در امر و افصال اینا صلی الله علیه و آله.